أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا و کان ذالک علی الله یسیرا. عنایت داشتید که هر مود پیامبرا که بیاند ملائکت الله و خود حضرت رب العالمین اینها پشوانه اون دینیست که وارد اون زمان و تاریخ میشه و فرمود که ان الذین کفروا، حالا کسانی که این دین اومده است با همون عهد قبلی و عادت قبلی و فرهنگ قبلی بخوان ادامه بدن و این دین رو نادیده بگیرن و صدوا عن سبیل الله و تلاش هم بکنن که این پیشرفت نکنه، قد ضلوا ضلالا بعیدا، اینها خیلی گمراهن. براتون سوال میشه که این چرا میگه خیلی گمراهن؟ خب گمراهن دیگه، یعنی مثلا الان کسایی که مسلمان نیستن، کاری هم به اسلام ندارن، خیلی گمراهن یا یه جوری دیگه هست که بحث خیلی گمراه بودن پیش میاد؟ نکات حساسی داره، اگه سعی بشه تدبر بشه نکات خوبی داره. اینطور که عنایت دارید ببینید، بحث سر اینه که حالا ادامه آیه را من یه نگاهی دیگه میکنم. ببینید آیه 168 تا ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. خب ان الذين كفروا یعنی همون بالایا، و ظلموا ظلم کردن یعنی چه؟ مانع پیشرفت دین شدن با تناظره به ولایا. ولی بعد میگه لم یکن الله لیغفر لهم، ابدا خداوند در صدد آمرزش اینا نیست. خب ببینم اگه کسی دین نداشته باشه به دین پشت کنه، میگه اصلا به فکر آمرزش خدا هست، به فکر هدایت خدا هست، پس چرا اینا میگه ولال یهدیهم طریقا و خدا اینا را به هیچ راهی هدایت نمی کن. این نشون میده که مسئله یه نوع کفر مثل ابو سفیان جلوی اسلام نیست. نشونه اینه که یه عده‌ای فکر میکنند خوبند، این لیق دلشون میخواد که خدا ببخشدشون، لیغفر لهم، و دلشون میخواد که خدا هدایتشون کنه. داره با اینا صحبت میکنه، میگه ای کسانی که نادیده میگیرید این دینی که اومده است و تلاش میکنید که پیشرفت نکنه، شما اینو بدونید که خیلی گمراه، یعنی فکر نکنید با اون دینداری قبلی و با اون روش دینی قبلی شما وضعتون خوبه، نه تنها وضعتون خوب نیست، چون قیافه خوبی گرفتید و به حقیقت هم هیچ استقبال نشون نمیدین، خیلی بدید. مثال بزنید، یعنی مقدسین احمق را امام فرمودن از شرشون به خدا پناه میبریم، یا از آمریکا گفتن از شرشون به خدا پناه؟ از آمریکا نگفتن، از شرشون. یعنی این یه چیز عجیبی بود، حالا منم تو ذهنم برای همین مونده است که امام این همه السلام علیکم درگیر است با دنیای کفر، ولی میفرماد که از شر این مقدسان احمق ما به خدا پناه میبریم. خب به نظر شما آمریکا گمراه تر است یا اینا؟ من میخوام میگم اینا، حالا نم از قرآن اینم من برداشت کردم یا نگاه سیاسی خودم از عصبانی هم از دستشون. ظاهرا قرآن همین رو میخواد بگه که اگه یه حقیقت اومد به اسم دین، به اسم نورانیت دین، ولی شما که امید به مغفرت و هدایت دارید حالا نادیده میگیرید این را، میگوید ما همون زمان طاغوت هم نمازمون رو میخونیم، حالا هم میخونیم، کاری هم به اینا نداریم. میگه بدونید اینا در این شرایط که حق خودشا به این شکل، به این روز، به این شرایط جلوه داده است، اینها نادیده میگیرند یک، و همون کار قبلی ها میکنن. پس عملا تلاش برای پیشرفت این دین نمیکنن. میفرماد اینا خیلی گمراهند، فقط قد زل و زلالن بعیدا. خب روش باید رو این فکر کنیم که آیا اگر نور هدایتی مطابق این زمان اومد و ما بر عهد دینی زمان خودمون بودیم چیزی نیستیم یا خیلی گمراهیم؟ عرف عمومی این نیست. عرف عمومی اینه که خب نه دیگه، حالا باشد این دینم باشد، ما بر عهد قبلی باشیم. ما قبلش گفتیم عهد قبلی یه وقت است که اهل کتاب میان میگن اصلا این دین نیست، همون دینه. اینا منظوره، مثاله دستید که اون اهل کتابی که ایمان آوردن به وحی محمدی صلوات الله علیه و آله که موضوعشون متفاوت بود. این نمونه اهل کتابه. حالا چرا اینجوره؟ ما دو جور دینداری میکنیم. یه جور حقیقت رو مد نظر خودمون قرار میدیم و برای استدام انس با حقیقت دینداری میکنیم. یه وقت قالب دین را مد نظر قرار میدیم، باورهای خودمون را درش میمونیم. خب دیگه تو این باور میمونیم. آقا مثلا امیرالمومنین حق است دیگه، از این بهتر؟ خب راست حق است دیگه. اما علی به اعتبار اینکه حق را شما میشناسید حق است یا شخص خودش حق است؟ اگر به اعتبار اینکه حق را میشناسید حق است، خب فردا یکی دیگه میاد نور امیرالمومنین دارد، اونم حق است. میموند یکی اکمل است، یکی کامل است. مثلا چرا شما ائمه را میتونین داشته باشی؟ به اعتبار اینکه یه سلسله حقیه. خطر کجاست؟ خطر این است که باورهای ما خودش بشه قالب عبادت. یه آقای به نام سیرایلز میل، رئیس کتابخانه سلطنتی انگلستان هم هست، بعد بهش میگن چرا نماز مثل مسلمان ها میخونی؟ میگه من قشنگ تر از این نیایش نمیبینم، یا من دنبال نیایش خدا. خب از این قشنگ تر این رکوع و سجود مسلمان ها خیلی قشنگه، منم که دنبال یه نیایش متعالی هستم. خب اینا بیشتر میبینم. یک شنبه شما نمیدونم از انبلا ظاهرا مسلمون شده از اما جواب خوبی داره میده به مخالفینش که شما یه یک شنبه میری، من نمیگم بده اما این خیلی جانانه تر از که مسلمونا دارن، میگم جالب جفاش. حالا همینجاست ما اگر که باورهامون منجمد بشه بعد خود باورهامون متعالی میشه، نه خدای متعالی مد نظرمون بیاد و با این باورهای خوب دائم رجوع به حضرت رب العالمین داشته باشه. و نمیگه این مشکل شما نداره چی؟ اگر که اسلام عبارت هست از مقابله با ابو سفیان، خب ابو سفیان امروز کیست؟ اینا رو برای پیامبر که در مقابل ابو سفیان است میگم، نه پیامبر قدسی و معنوی است و سیاسی نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری، فرمودن شمر و یزید این زمان موش دایان است. خب اینا میگن نور، اینا میگن عالم نورانی. چی میشه که ما یه نوع مقدس معابی برامون سیطره پیدا میکنه؟ برای اینکه باورهامون قالبش محترم میشه، در صورتی که باورها رجوع به حقیقت هست. و امروز مشکل اساسیه با. یعنی امروز این که میبینین مردم از عباداتشون لذت نمیبرن، از عباداتشون خلوتشون را نمیتونن نورانی کنن، تنهاییشون آزارشون میده، چون رجوع به حقیقت وسط نیست. همونطور که عرض کردم دینی که عبارت است از فقه و اخلاق و عقاید تبدیل میشه به فقه، اینقدر که مسئله دون این میشه که آقا این نمیدونم این شک هم درست باشه ده این به قول آیت الله ملکی خدا رحمتشون کنه، فرمان بهترین دلیل که تو را شیطان سر به سرت میذاره میبینی که رو پایین ترین درجه دین که صورت دینش خیلی حساسه میکنه، اما رو عقاید از کجا که این عقاید من متعالی است میبینی سر به سرت نمیذاره؟ خب معلومه پا شیطان وسطه. بله اگه انسان نفس لوامش به صحنه بیاد دائم خودشو نقد کنه، هم در اعمال نقد کنه که من درست باید اعمالم انجام بدم، هم در اخلاق خودشو نقد کنه، هم در عقاید، اون بحثش جداست. ولی ایشون میفرمان که شما میبینین که اینجا همین طور ول نمی کنه که آقا این وضوت بپاد یه وقت خوش نباشه ده نمیدونم ابروات لاش یه و آب نرفته است و اینا همچی سر تو اینجا آقا بعد هم میکنه من خیلی میخوام مؤمن باشم، نه این دیگه معلومه است پا شیطان وسطه. این دغدغه به سوی حقیقت نیست، این دغدغه گرفتار شدن در ظاهر است. دوباره عرض میکنم ما تو اسلام هر سه تاشو داریم، اون برش هم اباحه‌گری نداریم. راز نیهیلیسمی که زمانه را گرفته است همینه. شما اول باید برسید به این که اون چه که شما میتوانید ازش عبور کنید به نام نیهیلیسم یا حالا میگون پوچ انگاری، اول باید بشناسید ما این دینمون توان عبور از نیهیلیسم دوران رو دارد. اولا عموما ما مذهبیان متوجه نیستیم که در بلای پوچی هستیم، خیلی هم سخته فهمش، سخته. من به رفقا گفتم لااقل این آقای مهدی اخوان ثالث رو این کتاباشو بخونید، این بنده خدا کارد پوچی به استخوانش رسیده است، خوب میتونه بگه که بابا که کتاب داره به نام زمستان مثلا، میدونی که رفاقت هم با رهبری داشتن، یعنی اصلا شما کتابی که بخونید میگه بابا اصلا کافر و بیدین است، ولی این داره قصه پوچی زمانه را میگه که ای قاصدک بی خودی نیا، فایده نداره، هیچ چیزی گرم نمیشه، هیچ پیامی نداری، خانه سرد است،
خب شما اینا رو میگید یعنی چه چنین حرفا رو میزنید؟ همینه، راستش همینه. این نمازی که شما را گرم نمیکنه باید یقه کیه بگیرید؟ باید یقه زمانه را بگیرید، نه یقه یقه خود. نمیگین فایده نداره دارا. متاسفانه ما فکر کنیم که اخلاقمون خوب بشه ده اینا مسئله حل میشه. نمیشه. اگه عقایدمون هم خوب بشه مسئله حل نمیشه. باید عمق فاجعه‌ای که روح زمانه ما را گرفته است شناخته بشه. این زمان شناسی که اینقدر تو روایات داریم یکیش همینه. زمانه زمانه است که پوچی عالم را گرفته است. اولین کسایی که تو تاریخ صداش رو بلند کرد نیچه بود. من میخوام اینا رو با شما در میون بذارم. این آیات چه مصیبتی رو میخواد برام روشن کنه. خب نیچه حالا نتونست خودش نجات پیدا کنه، ولی صدای حتما شندن دیگه که میگه شما مردم خدا رو کشتید. یکی میگه چه خب بیدینه بابا، این پدر جد تو من بیشتر بلد از خدا را ثابت کنه. اون خدایی که ثابت کرده نیست این نمیگه، اون خدایی که باید جانها را گرم کنه. میگه اومد تو بازار، خیلی قشنگه، حالا خودتون بخونین چه بحث. چرا میگه دیوانه اومد چراغش را آورد وسط بازار کوبه؟ چرا دیوانه، چرا چراغ آورد؟ اینا دقایق ظریفی داره نیچه، تفکر داره. بعد اشاره میکنه به بازاری، میگه شما خدا را کش. این کدوم خداست که کشته میشه؟ بعد هم میگه تو کلیسا کشیشه دفنش کردن. خب اینا رو یخت زبانش بفهمین، یعنی خدا رو با از بین بردن روابط ایمانی دادیم دست مقدسان احمق که اونا کشتندش. کشیشه را که میخواد بکنن، امام میفرماد ما از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبریم. مقدسان احمق یعنی کسانی که نوری بیاد به عالم و بر عهد عادت باور گذشته خودشون روزگار بگذرانند. کشیشا کشیشی کنن، بازاریان یک شنبه برن کلیسا، مسجدیان بیان مسجد، ندونن چه خبره، باید چی کار کنن، از چی باید بگذرن، چی گرفتارشون کرده، بر چی هستن. حالا یعنی واقعا اینا خدا رو شوی که ما ارمن، اگه این حرفا رو میخواستم 20 سال 25 سال پیش بزنم اصلا نمیتونستم. چون میگفتید این چی میگن ما به اینقدر خوبی مؤمنه اینا هم هستیم؟ حالا شما میگن دین که هست، اسلام که هست، هیئت که هست، مسجد که هست، عاشورا هست، امام حسین هست، ولی گر حکم شود که دزد گیرن در شهر هران چه. تا دیروز بسیجی حزب اللهی، حالا یه هم بینید تقش هوا رفته است، دخترش اونجور، پسرش اونجوره. شما اینا چی تو من متاسفم که رفقا این را مثل زمان صفویه تفسیر میکنه. یعنی اگه همین مسائل شما زمان صفویه داشتید، حق داشتید که همطور تفسیر کنید که خب آره چرا همچی کرد، چرا رفت خونه زل سلطون که نمیدونم لقمه حرام بخورد بعد بچهش یاقی بشه، درستم میگید. اما الان که اصلا فردیت معنا نمیده. من یه مثال بزنم خسته دونم میکنم. ببینین شما 100 سال پیش اگه توی روستایی میخواستید خوب باشید، آزار دونم به کسی نرسید، مسلمانم بشین، چیکار میکردین؟ چی؟ یخته گندم میکاشدی، آرد میکردی، نوم میپختی، 4 تا گوسفند و مرغ هم داشتی، زندگی میکردی. هیچ جا دیگه هم نبودید، همه جایی هم که باید بودید بودید. یختم وضعتون خوب میشد، یه سفر مشهد میرفتین، یه سفر هم مکه میرفتین. خب حالا همون آدم تو روستا میخواد که گندم بکارد، بعد رابطه ها اونچنان جهانی شده است که همینم بند نافش به دلار گیر کرده. شما یه نمونه بدین که غیر اینه در تصورت ممکنه بگو نخه من میتونم. نه نمیتونی، چون این دیگه تمام نسبتهاش را با جهانی تعریف کرده است که دیگه اون جهان نیست. اروزم یه زمانی توی اصفهان ما
زمان صفویه ما پوست تخمر صادر میکردیم. اصلا شما ببینید ما مگه چند تا تخمر میخوردیم؟ اصلا کجا بودیم؟ تخمر مثلا برفرض تو خونه ها میخوردن، چطور اینا جمع آوری میشده؟ یعنی مثلا یه چی، من خودم هنونیم چطور اینا جمع آوری میشده که هر خونه ای احساس بودن در اجتماعی بکنه که اون اجتماع این تاجر فلان مشدسن، فلان تاجر باشی، تو پوست تخم عنوان کلسیوم صادر میکرده به انگلستان، ما باش معامله میکردیم. خیلی عجیبه که این تا زمان مثلا تا 1330 اینا این قضیه بوده. تجارت ما یه تجارتی بوده که تکلیف جهان رو تعیین میکردیم، جهان هم تکلیف ما رو تعیین نمیکرد. من فقط میخوام مثال بزنم که شما نمیتونید الان مثل صفویه مسائل رو ببینید. یعنی حتی این که میبینین دخترش بی‌حجاب است، این که حقوق نجومی میگیرد، این که یه خورده نمیدونم دیگه رعایت انقلاب رو نمی کند، نمیدونم این مشکلات داره، اینا را اگر در نسبت با این تاریخ نبینید عملا ندیدید. میدونم هم حرفم مبهمه، حالا ببین با نور قرآن حل میشه یا نمیشه. با این مقدمه آیه 165 رو خوندیم با هم دیگه، هم نمیخونیم، اما خیلی فوق‌العاده بود که پیامبر پشت پیامبر ما آوردیم برای اینکه بشریت حجت برش تمام بشه. بعدم در آیه 166 مشخص شد که میگه خدا پشتبان این حرکت است، کفا بالله شهیدا. حالا میگه که هر حرکت دینی، هر حرکتی که در راستای نبوت بعد از نبوت بیاد و شما بی تفاوت بشید، بگون مثل قبل میخوام زندگی کنم، یعنی من میخوام مثل قبل انقلاب اسلامی زندگی کنم، اینا هم میخوام حل کنیم. میگه این آدمی که این نور نبوت این تاریخی رو نمیبینه، ان الذين كفروا، معنی کردم چی؟ عمدن این تأکیدی کردم با سیاق آیه. شما ممکنه بگید آنهایی که کفر ورزیدن، خب این سیاق اینا نمیگه، یعنی نادیده گرفتن. این رابطه را با آیه فوق العاده است این آیه. اونایی که نادیده گرفتن این حرکت ها، دومیش چی؟ تلاش برای اینکه بی محلیش کنن، صدو عن سبیل الله. یعنی چه؟ آقای خمینی میخوام چیکار؟ بسیج میخوام چیکار؟ مسجد بسیج میخواد چیکار؟ نماز بخونند و برن به کارشون. میگه اینا از هر گمراهی گمراه ترند. چرا؟ چون اینا حقیقت دورانو که نبینن عملا هیچ حقیقتی ندیدن. چرا اینجور شده سه عرض کردم، حالا میخوام تحلیل بکنم بعدشام. خب اگه شما از این مسجد رفتین بیرون آ گفتن چرا بعضی ها مقدس احمق میشن، آ نتونستین بگین چون به جای رجوع به حقیقت رجوع به قالب باورها کردن، ما حرفمون رو نتونستیم درست بزنیم. پس ما میخ اولو کوبیدیم ها، که اگر در هر دینی در هر تاریخی باورها اشاره به حقیقت نباشد و در حد غالب بماند، علاوه بر این که متکبر میشیم، از خدام طلبکار میشیم، هیچ وقت حقیقتی که به جلوه بعدی به صورت بعدی بیاد نمیبینیم. چرا؟ دیدان باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. ما نوکر امیرالمومنین هستیم برای که مظهر نور است. خب حالا میشه کسی علی علیه السلام رو ببینه و از مهاتما گاندی سخن نگه؟ ما که نمیتونیم. من مهاتما گاندی هم خوب خوندم به حمدالله. آقای مطهری میگن چه میگفتن چنین گفتن، حرف من همین بود که من کتاب این از مذهب مهاتما گاندی را سال تولد من توی ایران چاپ شده است و چه تأسفی که دیگه چاپ نشده. میگن دادم به علامه طباطبایی، خوندن، سریع خوندن، گفتن ما هم که همینه میگیم. مهاتما گاندی گبر و به ظاهر خب گبره دیگه. علامه طباطبایی از این که میگم تو اولین چاپ کتاب جاذبه و دافعه مرحوم شهید مختاری توی پاورقیاش هست، خیلی هم رای دور نمیبرم ادون، میفرمان من این کتاب ده. چرا علامه میگه منم؟ ما هم همینا میگیم، برای اینکه علامه با امیرالمومنین متوجه حقیقت شده است. شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است. ما اینیم. خب حالا این مقدسان که امید لیغفره را میخوایم هنوز بحث کنیم، آیه 168 وسط آیه، این مقدسان که به امید غفرانند و هدایت اصلا فکرش نکنند. چرا؟ بلکه یه حقیقت اومده، اینا نسبت به این حقیقت بیگانند، بعد به امید اون حیات دینی قبلیشون امیدوارم که غفران بشن. حیات دینی قبلی در صورتی تو رو کمک میکنه که در افق اون دینداری به حقیقت رجوع کنی. حالا که به حقیقت رجوع کنی، اگر که دین محمد صلوات الله علیه و آله اومد، امکان دارد که ایمان نیارید؟ دیدید آیه قبل، آیه را قبل گفت این اهل کتاب یؤمنون به ما انزل الیک پیغمبر و ما انزل من قبل که، و اینا را گفت چی؟ سیعتیهم اجرا عظیما. اینا موندی، ما موندیم اونجا لحظه چهارشنبه به رفقا عرض کردم بپذیرید که فکر نمی کنیم. بکردم من که میگم فکر نمی کنیم، یعنی مثلا ریاضیات نمی خونیم یا فیزیک نمی خونیم. آقا اینا فکر است یا اینا عشقی است و احساسات است؟ آقا جز این است که این آیه داره میگه که ان الذين كفروا، اونهایی که نادیده گرفتن نور جدیدی که اومده است، و صدوا عن سبیل الله، و مانع شدن که بدرخشد. من میگم من تطبیقم مقدسان احمقه، مانع شدن که بدرخشد. حالا سوال، حالا قبول کردین چرا میگه خیلی گمراهن؟ خیلی ها گمراهن، ولی بعضی ها خیلی گمراهن. ترام خیلی گمراه نیست، یه احمقیست که اصلا نمیدونه ما داریم چه کار میکنیم. وقتی بهش مشاورای احمقش یه چیزایی گفتند، خب بالاخره میتونه دم عصبانی باشه، ولی این که حد به ناز حقیقت را بشه ناصدا پشتیبانی کند، چرا سکوت کرده است؟ این فقط به فنده قد زل و زلالن بعیده. من که از شما میترسم، اگه نه بازم حاضر بودم روی آیه بحث کنم. یعنی میگم شما خسته میشی. تفکر یعنی همین که چرا گفت قد زل و زلالن بعیده. حالا آیه بعدی را من دوباره میخونم. آیه بعدی قشنگ معلوم است به قول علامه طباطبایی تفصیل آیه قبلیه. آیه 168 ببینید، ان الذين كفروا، میگه قبلش نگفت کفروا و ظلمو، اینجا نگفت صدو عن سبیل الله، یعنی همون این مانع پیشرفت ظلم است. ظلم یعنی چه؟ یعنی حقی را ادا نکنی. حق الان انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب اسلامی که بهترین انسان ها فهمیدندش و دیدن میارزه جان بدی. همسرای شهدا اینقدر زیبا پاسداری کردن. خب این حقش چیست؟ حقش نیست که خیلی پاشواسید. من دارم یک صریح میگم، اما شما خودتون فکر کنید مصداقش رو پیدا میکنید. میگه اینا لم یکن الله لیغفر لهم. به نظرم حالش رو در این فکر کنید روی این. معنیش این است که خداوند در صدد نیست که اینا رو آمرزش بده. ای مگه اینا آمرزش میخواستن؟ اگه منظور ابو سفیان است که ابو سفیان که آمرزش نمیخواست، اصلا کلش قبول نداشت. کیه که آمرزش میخواد؟ آمیگه خدا چون اینا حق این نور ادا نکردن، خدا بنا ندارد به اینها آمرزش بده. ولا لیهدی هم طریقا، مگه و خدا اینا را به هیچ راهی هدایت نمیکنه؟ دنبالش بخون الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا. اصلا نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، تو سرشون بخوره.
اینا در قالب حج بودن، اینا نرفتن کعبه حج. چی بهانه است که راه گم نشود؟ ورنه ای حاج احرام دیگر پوش و ببین راه کجاست. بله ما همین مکه را میریم، خدا نصیبمون بکنه، خدا آل سعود را نابود کنه، تون تون بریم.
بگون اصلاقه اینا اینانیستن که میگن دین از سیاستی
راست. چرا حتما
به حضرت موسا گفتن برو با خدا بتایم.
بله حتما همینا. چرا میخواما قالب خود منم مواظبم که گروهی و به اصطلاح میگن ذهنی نشه قضیه. ما ببینیم در حادثه‌ای به نام انقلاب اسلامی جای افراد چیست. به قول شما یه نمونه خیلی خوبش همینه دیگه. چرا؟ 100% همینه. ولی باز ببینید حرف اینه با که اینا بنده خدا و فکر میکنن خوبن. شما اونا که یعنی اگه این آیه را بتونیم به مردم بگیم، لااقل خودمون و اونها را متذکر میشیم. فردا این خطر برای شما هست، چرا میگوین نیست؟ مگه این خطر ما داشتیم؟ بابا ما رفقایی داشتیم که اینا خیلی هم خوب بودن، مذهبی هم بودن، انقلابی هم بودن. بعد از یواش یواش گفتن میدونی یا نه این انقلاب نمی‌ارزه. جمله خودش نمی‌ارزه که پاش واسی. ما میریم نماز میخونیم، هر جا هفت سال دو سه بار میرن مشهد. این خب معلومه یه کاری سختیه اگه نه اینا. خب دوباره من ول نمیکنم الا طریق جهنم برای کی؟ برای کسی که دنبال غفران است و دنبال هدایت است. جواب خیلی تندیه با. ببینید شما به کی میگون برو جهنم؟ خب بگه کافر حارب صدام. صدام راش کجا؟ جهنمه. ولی این آیه یه جور دیگه است، میگه اینا را به هیچ راهی ما هدایت نمی کنیم الا به جهنم که ابد هم تو جهنم بمونن. چرا؟ برای اینا، برای اینکه حقیقت متعین نوری که آمده است در مقابلشون نادیده گرفتن. به چی مشغول شدن؟ به دینداری مشغول شدن، به امید غفران. به قول شما این همونه که میفهم کنن دینداری حضور در صحنه های معادلات بشری نیست. همین میشه دیگه، واگذار میکنن نظام اجتماعات بشری یا به سکولارها و یه دیندار میکنن. این دین ابدا اینو نمیگه. وقت آخر آیه هم دوباره نگاه کن، آیه 169 را میگه مگه میشه؟ مگه میشه این یارو را بابا بیچاره مسجد ساخته است، مومن بوده است، میشناختیمش که خوب بوده است، ولی میگه من کاری به آقای خمینی ندارم، من دینم دارم، مگه میشه بره جهنم؟ آخر آیه رو و کان ذالک علی الله یسیر. برادر سوال نمیشه این حرفا چطور، این چرا خدا اینجوری حرف میزنه؟ اگه نفهمیم چرا خدا اینجوری حرف میزنه میگم خدا پرت و پلا داره میگه. آخه این معلومه که خدا هر کاری ازش میاد، چرا میگه؟ میخواد بگه تو باورت نمیاد. ببینی فضای آیه رو یه جوری معنی کنیم که آیه با ما حرف بزنه، نه اینکه یه جوری معنی کنیم که آیه یه جور دیگه از ما یه جور دیگه. یعنی چه این وسط یه مرتبه و کان ذالک علی الله یسیرا؟ یعنی تو باورت نمیاد، تو باورت نمیاد این طرفا ببره جهنم. این طرفی که تو باورت نمیاد برا خدا آسونه که ببردش جهنم. چرا باورت نمیاد؟ خب برای این که این آدم به دینداری قالبی یا باورهای خوبی متعهد است و متکلف است، اما نوری که اومده از تو تاریخ نمیبینه. پیامبران ندید، امروز هم همون نورا که اومده است در تاریخ نمیبینه. من خودم نظرمه که اگه خودتون رو آزاد کنید از هر چیزی، برادون این پرسش هایی که پیش میاد این آیه جواب میده که چرا گفت و قد زل و زلالن بره. حالا برگردید بعد از این مقدمات به آیه 170 یا ایها الناس. نگفت مؤمنین، از دستی بعضی مؤمنین عصبانیه. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. ادله رو دقت کنید، یه جدی بگیرید اینجور معنی قد قد جدن به سوی شما فرستاده ای آمده است بالحق، بالحق نه از طرف حقا، به نور حق بالحق. ببینید آقا من میگم که آقا این آقا عالم است به ریاضیات، برو ببین هست یا نیست. من که نگفتم این آقا خبرداری مدرکش مدرک ریاضیاته، من اینجوری نگفتم، گفتم آقا این عالم است به ریاضیات بر به. خب شما باید ببینی میگه یه رسول اومده است بالحق، یعنی به نور حق اومده است. ببین راسته یا دروغه، شما را در یک گشودگی ارتباط با این انسان دعوت میکنه، نه تهدید است. اون مبشرین منذرین هم که دقت کردین چطوری معنی شد تو فضای آیه، نه میگه آقا بالحق اومده است، من ربکم اومده است، یعنی از طرف اون که بنا دارد شما را ببالاند بپرور. ببین هست یا نیست. آقا شما با این جلسه نشستید، خدا منو بکشید که اگر یه جوری معنا کنم که شما بگوید نمیدونیم چی کار کنیم، باید یه جوری باشید که بگوید آره من دنبال حقم. ببینید اگه من شما را حیران کنم، بترسونم، نمیدونم گیجتون کنم، اینا که خدمت به شما نشده است. آقا باید شما از اینجا که رفتید امکان انتخاب خوب در شما باشه و سلام. انتخابی که دین جلو شما میذارن میگه آقا قد جاءکم الرسول بالحق، یعنی حقیقتیست. ببین هست یا نیست، واقعا هر کسا روی به بهبود نبود، دیدن روی رسول سود نبود. باری کلا میخوای دنبال بهبود باشی، برو ببینی آقا بهبود میده یا نمیده. بالحق من رب بکن. عجب جمله است. فآمنو خیرم لکو، پس اگه ایمان بیارین به نفع دونه، خیر توشه. دیگه از این بهتر انسان را دعوت کنید به انتخابی برتر اینا یعنی به نظر شما اینجور صحبت کردن، من اون انقلاب اسلامی که ازش دفاع میکنم از این جنسه، با اون که امنیتی باشه و هر کس یه خوده بخواد کج به تابت گن آقا اداره بیرونت میکنم اینا، من اینا رو قبول ندارم. اما من نظرم نیست امام این کارا میخواستند. امام یه بار یادمه حتی فرمودن بحث انجمن اسلامی معلما بود، ما هم دور جون اونجا بودیم، بعد گفتن نامه نوشتیم خدمت امام، چون یه موردی پیش اومد یا آقایی آدم خوبی هم بود حالا، ولی تو منطقش مشهور بود که قبلا مشروب میخورده، ولی مشهور بود نه قایم یکی. خب ما به امام رو نوشتیم که آقا این خوبه آدمیه، حالا چه کار کنیم؟ فرمودن در جای خوبی غیر از انجمن اسلامی فعالیت کنه. چرا؟ چون آخرش انجمن اسلامی به معنای یه نمودیست که مردم میخوان باش زندگی کنن، باور کنن. حالا دارم اون انجمن اسلامی هم میگم، اما خاص بودا، ولی ایشون بره جای دیگه فعالیت بکنه. خود ایشون هم پذیرفت و استفاده درفت پیکارش. دوتا باید، این اسمش امنیتی نیست، این اینه که آقا تو اینجا ضربه میزنی، موردم داشتیم دیگه، خود طرف میبینید اینجا شخصیتش ضربه میزنه، میاد آقا من اینجا صلاح نیست باشم، برم جای دیگه بهتر. خب اونا نمیخوام بگم که ما انتظار داشته باشیم که هر کسی هر جایی جاش باشد، واقعا این انصاف نیست. مثلا ما داریم طرف حرامزاده اگه باشه، یعنی مشهور باشد پدر و مادرش به حرام این را ایجاد کردن، میفرماد که میتوند از اولیاء الهی بشید، اما در صورتی که این تیپس باید که مرجع تقلید نشه. به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه قبح این کار میشکنه. اگه نمیشد اولیاء الهی خیلی از مرجع تقلیدن بالاتره، فرماد این قبحش میشکنه. این دوتایی وقت قاطی نشه حرف من. اما داره به بشریت یه انتخاب میده، فآمنو خیرن لکم. حالا اینجاش خیلی عجیبه، حوصله کنین میگم. و این تکفرو فإن لله ما فی السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. انصافا علامه طباطبایی بی‌نظیر این تیکه را معنی کرده است. من اول سعی میکنم صحبت ها ایشون را بخونم، معنیش که مشخصه دیگه. حالا اومدین دو گفتین نمیخوایم ایمان بیاریم، بله میبینیم حقه، میبینیم نور داره، میبینیم دعوت به نمو ما میکنه، من رب بکن، اینا رو میبینیم حس میکنیم، ولی نمیخوایم ایمان بیاریم. میگه و این تکفرو یعنی چه؟ نه گفتیم ما کار خودمون رو میکنیم. میگه که باشه، اما فإن لله، حقیقت این است که این نظام صاحب داره. هنوز حرف علامه رو نزده، اما فإن لله ما فست، نظام هستی سماوات و عرض میشه نظام هستی دیگه، صاحب داره. و کان الله، و تمام این نظام بر اساس خدا و برنامه و خلقت خدای خلق شده که چی؟ علیمن حکیما. یعنی بر اساس سهلنگاری خلق نشده که بشه سهلنگار توش زندگی کرد. علیما میخوام بگم، و بر اساس یه برنامه کوتاه مدت هم خلق نشد. حکیم یعنی پایدار و دراز مدت. یا حالا خودت میدونی. علامه طباطبایی میفرمان با کفر چیزی به شما اضافه میشود، ببخشید عکسش، با نه با کفر چیزی به شما اضافه میشود و نه چیزی از خدا کم می شود. حالا اون جداست که آرزه دون کفر بشه ضرر داره برادو، نه. میگه خب حالا کافر بشی، چیزی که با کفر چیزی به شما نه اضافه میشه و نه چیزی از خدا کم میشه. به چه معنا؟ مثلا ترامپ که کافر بشه، حالا نصف دنیا رو میدن دست ترامپ؟ نه، هیچ چیزی نمیدن. خب حالا که ترامپ گردن کلفت کنه، یه خورده از نظام الهی کم میشه؟ نه، اینم که نمیشه. این یعنی ببینید داره بشریت رو دعوت میکنه، نه مؤمنین. اینا همه بشریت. گفتیم چی؟ شیطان هم اینا قبول داره که ولله ما فی السماوات والارض. چرا؟ گفت خلقتنی منار دیگه. داره با همه روح ها حرف میزنه. خب بعد ادامه میدن که موجود بودن هر چیزی عیناً مملوک بودنشه. انصافاً درست اینه، هر چیزی که موجود است به صرف این که مملوک خداست موجود است دیگه. چرا؟ خدا خلقش کرده دیگه. پس هر چی که موجود است به اعتبار مملوک بودن خدا موجود است. پس کفر در این عالم هیچ جایگاهی ندارد. موجز گفت علامه که ببینید یه سطح میگه ما باید کلی حرف بزنیم. آقای متعالی میفرمودن که من یه سطح الالمیزان میگیرم یه دهه حرف میزنم. تو اون کتاب شریعت صامت آقای دکتر قفاری این جمله آقای متعالی آورده است. ببینید این جمله رو یه خوده با هم حرف بزنیم. واقعا اینی که عالم مخلوق خداست که راحت میشه با بشریت حرف زد، با خودمونم حرف زد. و این که کفر منجر نمیشه که چیزی به کافر اضافه بشه، چون چی و کفرم منجر نمیشه که چیزی از خدا کم بشه. پس در تمام شرایط همه چیز که موجود است مملوک خداست. خب حالا اگه اینطوره، با کفر طرف چه نقشی در این عالم ایجاد میکنه؟ هیچ نقشی نمیتونه ایجاد کنه. حالا این طرف نگاه کن. خب حالا اون طرف اگر که ایمان آورد، رجوعش به کی میشه؟ به اون که ملک سماوات و الارض داره دیگه. خب و رجوعش به کی میشه؟ به اون که شما رو خلق کرده است که بپروراند پوچ نباشد. خب با این اندیشه شما حساب کنید که اگر کسی دینی که آمد، راهی که به سوی خدا گشوده شد، این را بی تفاوت ازش بگذرد چه معنایی در این عالم پیدا میکنه؟ واقعا روانشناسا، جامعه شناسا اینا نباید میمدن. به قول پروفسور کوربن یه جمله خیلی خوبی داره، میگه فیلسوفان از ترس این که نگن الهیاتی هستن سعی میکنن اندیشه هایی هم که توش پای خدا وسط هست رو درش سکوت کنن. خب دقت کنید، یه بلایی شده. اندیشمندان ترین نحوه سخن گفتن رو من در این آیات دیدم. بگوین شما یه جا اندیشمندانه گفتم، احساساتی و ایدئولوژیک و اینام نگفتم، یعنی گرایش به دینم نیست تو این آیات. این آیات افق دین روشن بکنه. حالا من آخرین حرفم تو این صدو عن سبیل الله، یعنی رفقا راهی از طریق اسلام، تشیع، انقلاب اسلامی گشوده شده است. اگر بر دین قبلیتون، همون مسلمانی تشیع قبل از انقلابتان ماندید، این آیات تکلیف بدی برای ما روشن کرده. ما نسبت به اینا باید خیلی حساس باشیم. من برای شما و خودم، خدا میدونه میترسم، من میدونم که ما مذهبی ها گاهی متوجه نیستیم که این افق گشوده انقلاب اسلامی از جنس حضور انبیا در این تاریخ است، و اگه ازش عادی بگذرید، نادیده بگیرید و در رشدش تلاش نکنید، در راه بسیار خطرناک هستید. وقت صد این من سبیل را مثلا تو قرآن داریم، یکی از جاهایی که صد ان سبیل الله میکنم، مثلا تو قرآن داریم من ازلم ممن منعم مساجد الله ان یذکر فی اسمه، میگه که کسی که مساجد رو، مساجد امام هم فهمدن مساجد سنگرن حفظشون کنه. ما اگه رو مساجد ساده بگذاریم، یعنی مساجد رو که باید محل قرآن و نماز و عبادت کنیم خیلی به حاشیه بپردازیم، ما جزء همین صد عن سبیل الله میشیم. من یه روایت از پیامبر بخونم، صلوات الله علیه و آله، ان هذه المساجد انما هي لذكر الله، یک، و صلات، دو، و قرائت القرآن. میفرماد این مساجد تاریخ اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله اومده است که مساجد زنده بشه. لذکر الله، مساجد مال این ستاست، لذکر الله. خب حسین ذکر علیون عبادت دیگه، ذکر حسین هم عبادت، پس معلوم است اونم منظور هست، و صلات و قرائت القرآن. حالا اگر که تلاش نکنیم که مساجد محل این چیزا بشه، ما صد عن سبیل الله کرده. جدیه. ما مثلا ببینید فرماد اگر کسی منع مساجد الله لهم فی دنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، تعبیرها خیلی تنده. آیه 114 سوره بقره رو نگاه کنیم. ما گاهی رفقا، من میدونم که حالا دور جون شما خدا نجات بده مارم، من عضو هیئت و منای مسجد خودمونم، اون مسجد خدیجه کبرا، گاهی به رفقا مثلا خواهرا میان یه نامه میدن که آقا ما میخوایم که یه جلسه قرآن بذاریم. حالا الحمدلله همه که خوبه. یا مثلا هیئت و منا میگه آقا نمیشه. میگم مثلا مگه میتونیم بگو نمیشه؟ منم زودش نما مثلا عقل ندارین تو که نمیفهمی که مسجد مال قرآن است. به خودمون میگم، به رفقای هیئت و منا میگم اگه شما متوجه نیستی که تو اومدی هیئت و منا شدی که مسجد رو آباد کنی، اگه مانع حتی خوندن قرآن، اگه مانع باشی منع مساجد الله، خب مسئله رو نمیدونستی. به رفیق خودمون توی هیئت و منا میگم چرا اومدی انتخاب شرکت کردی توی هیئت و منا؟ من واسه آیه رو ببینیم، این آیه 18 سوره توبه،
اینما یعمر و مساجد الله، بلدین همه دون حفظین، اما من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الله یخش الا الله فعسا ان یکونو من المهتدین. تو برجکمون هم زد، میگه که مساجد رو کیا میتونن آباد کنن؟ آقا طبق سخن پیامبر به عوازر، آبادی مساجد یعنی نماز برپا کردن. من اگه این دکور هست جلو مساجد، این کاشیکاری ها، اینا هیچ ربطی به اسلام نداره. حالا اونم که کرده است باید بهش مسئله را میگفتن، اونا آخوندهایی هم که نگفتن فردای قیامت گیرن. مساجد به ساده باشه. حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، تو تفسیر همین آیات بود، گفتن حضرت حجت که میان، تو روایت داریم زینت مساجد را خراب میکنن، بیرون میریزن. بعد یکی از این طلبا هم درس گفت، آقا خب حالا این کارو بکن، گفت میذارین باشیم یا ما هم بیرون میکنن؟ یعنی خیلی پایین، یعنی آبادانی مساجد، یعنی مساجد ساده باشن تا مردم گم شده شون رو گیر بیارن. گم شده شون چیه؟ سوره اعراف میفرماد که خذوا زینتکم عند کل مسجد. خواهش میکنم این روایت آیه رو نگاه کنید. بعد علامه طباطبایی میفرماد زینت شما معنویت، برین در مساجد زینتتون رو بگیرید. بله خب لباستون رو خوب بپوشین، عطر بزنید، اونا ربطی به این آیه نداره، جا خودش درسته. اما خذوا زینتکم، بگیرید زینتتون را عند کل مسجد، یعنی در مسجد زینت شما را گذاشتن بگیرید. خب مسجد اگه ساده باشه، با صفا باشه، من حرفم اینجاست که گاهی رفقا به خصوص بعضی هیئت و منای عزیز باید مواظب باشن که میگه که مساجد رو کسانی میتونن آباد کنن که خصوصیاتشون یکی این باشه، آمن بالله، یعنی خدا مد نظرشون باشه نه نظر مردم. ولی عامل آخر و اقام الصلاة و آت الزکات، آخریش میگه واقعا دگران باشن که خدا از دستشون فقط راضی باشه. ولم یخش الا الله. بعد آخر آیه میگه شاید اینا از کسایی باشن که از هدایت شده باشن. تازه شاید، حساب کارمون رو باید خیلی بکنیم. وقت من اینا از این جهت گفتم که من دیدم گلمندم هستن مسئول امور مساجد، که گاهی هیئت امنا و متوجه نیستن که جای صد عن سبیل الله نشستن به جای اینکه جای یعمر و مساجد الله نشستن. نمونهش خودمون ها، یعنی رفقای خودمون تو مسجدی خودمون و با تذکر حل میشد. یه اشتباهی هم شده، اینم من بگم، ببینین مساجد مال این کارا بودا، ان هاذه المساجد انما لذکر الله و صلات و قرائت القرآن. جلسه ترحیم یه عمل شخصی، هیچ ربطی به مسجد نداره. خدا حفظ کنه دی آیت الله آقای رحیمیان، حالا دیگه از 90 اینا هم گذشته، ایشون میفرمودن من اینم چرا اینو آوردن تو مساجد، این یه امر شخصی است. شما میخوای برای بابات جلسه ترحیم بگیری؟ قدیما یادت که تو خونه ها میگرفتن، حالا هم که تو مساجد میگیرن، چون مساجد برای جلسه ترحیم ساخته نشده است، باید خرج این فرش و این پنکه و اینا رو بدن. وقت یاروی حواسش نبوده، یکی از این هیئت و برنامه میگفت، راست میگفت، مثلا ما من پول میگیریم باید هم بگیریم. گفت خب برای این مساجد میگیریم، خب چرا برای بقیه؟ خب برای نمازم یواش یواش پول بگیریم. اصلا مسجد ساخته شده برای نماز. یارو حواسش نیست که اگر برای جلسه ترحیم پول میگیره، نکنه فردا باید مثلا برای جلسه مثلا روزه امام حسین هم پول میگیره. اینا با ندونستن مسئله سا. خب یارو دیده است که 10 سال 20 سال جلسه ترحیم میگیریم و پول میگیریم دیگه، گفتش یقین برای بقیهش هم میگیریم. بابا مسئله را بدونید، این امر شخصی است. حالا که مردم مسترن، به شرطی که به شأن مسجد لطمه نخوره. یعنی یه دعوایی شد تو مسجد ما، یارو من اهواز اینا بودن، بعد مثل که نیم میزنن اینا تو جلسه ترحیمشون اینا، خب من گفتم نه خیلی نباید بزنید، گفتم آقا آبرون میره، گفتم آقا آبرون مسجد نره، بهتره که آبرون شما بنده خود آدم بدینم. گفتم چی کار کنم؟ گفتم باید توی یه جایی که یه سالونی یه جای دیگه.
مثلا دیگه تا اینجا شأن مسجد که نمیشه. البته اون اختلافی است که آقا دست زدن شأن، من نظرم است نه تو جلسه تولد ائمه لو مولودی میخونن دست بزنن، این شأن مسجد نمیره. اما اگه یه چیزی باشه که شأن مسجد بره، این میشه صد عن سبیل الله. پس امروز شما خودتونم بپای و امیدوارم که رو اصل قضیه بحث من گم نشه که ما در تاریخی هستیم که انقلاب اسلامی نوری را آورده است. به پای دینداری ما طوری نشد که این نور دیده نشد. نسأل و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت اولیاء پیامبر و ائمه معصومین رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، قرآن مجسم حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدان. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، جلوه رجوع به حقیقت است، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این شبان حفظ حقیقت نورانی انقلاب اسلامی را در پناه خودت از همه بلیات سمامی و ارضی محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.